بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که اگر چنانچه کسی که دارای مال متعلق به خمس باشد، آیا می تواند با اون معامله کند و تجارت کند؟ که مرحوم صاحب عربه فرمودن نسبت به یک پنجم فضولی است و نیاز هست به اجازه حاکم شرع. ولی مرحوم محقق خونساری فرمودن که نه، نیازی به حاکم شرع نیست و خود مالک مجاز هست که چنین معامله‌ای را انجام بدهد. حالا بر فرض این که آقای خونساری می‌فرمایند بر فرض این که معامله فضولی باشد، ما بگوییم با اجازه حاکم شهر درست می‌شود و فیه اشکال. چه تعلیلی آورده بود دیروز؟ لعدم ثبوت ولایت العامل الفقیه، ولایت مطلقه فقیه ثابت نشده، که دیروز مفصل ما جواب محقق خونساری را دادیم. الان رسیدیم به کلام مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه کتاب گران سنگی دارد بر شرح بر عروة الوثقى، شرحی است بر عروة الوثقى به نام مستمسک. خیلی کتاب خوب و عالی است و قابل استفاده است. مرحوم آقای حکیم، بله، در ذیل کلام صاحب عروه مطلبی دارد و شرحی دارد که باید به این شرح دقت کرد. مرحوم صاحب عروه فرموده است که ولو تجر بهی قبل اخراج الخمس، اگر با اون مال متعلق خمس تجارت کند، کانت المعاملت فضولیتا، معامله می شود فضولی، همش به نسبت الى مقدار الخمس، نسبت به یک پنجم معامله فضولی است. حالا فإن امضاه الحاکم الشرعی اخذ العوضه، اگر حاکم شرع این معامله رو امضا کرد، از عوض یعنی همون ثمن خمس را برمی‌دارد. اینجا آی حکیم فرموده است که یتم هذا، این کلام آی حکیمه، یتم هذا بناء علی ان المستحق نفس العين، این در صورتی است که خمس تعلق گرفته است بر خود عین. یعنی این فتوای مرحوم صاحب عروه مبتنی بر یک مبناست، و اون اینی که خم تعلق بگیرد به عین. اما لوکان حقن فل عین، اما اگر چنانچه نه خمس تعلق به خود عین نگرفته باشد، بلکه حقیست که در مورد این عین به گردن مالک می آید. فالامضاء لا یوجب ملک العوض. حاکم شرع وقتی رفت معامله فضولی را امضا کرد، دیگه باعث ملکیت عوض و ثمن نمی شود. چرا نمی شود؟ نه، ببینید یه دفعه عرض کردیم، ناچاران دوباره باید تکرار بکنیم که تعلق خمس به عین هست یا به حق در ذمه قرار میگیرد. اگر به عین تعلق گرفت، او وقت مالک رفت با این عین قبل از پرداخت خم رفت معامله کرد، اینجا نیاز دارد به امضای حاکم شهر، و حاکم شهر خمس رو از عوض برمی‌دارد که ثمن باشد. ولی اگر گفتیم نه، خمس تعلق نمی‌گیرد به عین، بلکه خمس حقی است در عین که به ذمه مالک می‌آید، در اینجا حاکم شهر لازم نیست بر امضا بکند. اگر هم امضا کند این معامله را، در اینجا موجب ملکیت عوض نمی شود، موجب ملکیت یک پنجم در ثمن نمی شود. چرا؟ چون خمس حق فزمه شد. میتونه از این یا از مالی دیگه، بله، ولی اینکه بگیم خصوص یک پنجم را مالک می شود برای اصحاب خمس و حاکم شهر ولی است در عصر غیبت، نخیر چین چیزی نیست. بله، در ادامه آیه آیه مرحوم حکیم می فرمایند ولا ثبوت حق فیه الا به مصلحت خاصه به مقدار الخمس انکانت موجودتن و به قیمتی انکانت تالفته. اصغایی میکنم، اشتباه کردم. ولا ثبوت حق فیه الا به مصلحت خاصه لان العین ملک المالک و عوضها لرو. وقتی که خمس تعلق گرفت به حق، در ذمه مالک می رود، در اینجا مالک عین متعلق خمس هست و در ذم مالک عوض هم هست، مالک عوض. پس خمس چطور؟ خمس در ذمه شه، می تواند از عوض پرداخت کند، میتواند از مال دیگر پرداخت بکنه. درست تا اینجا؟ حالا در اینجا مبانی خیلی مختلفه که خمس ملکیت می آورد یا جزء حقوق هست. بر فرض ملکیت تعلق میگیرد به عین یا به قیمت عین. بر فرض تعلق به عین، آیا به نحو اشاعه هست یا به نحو کلی در معین هست؟ خوب عزیزان دقت، اینا خیلی مهمه. اگر خاطر شریفتون باشه از مباحث گذشته روشن شد که مبنای صاحب عروه تعلق خمس به عین است، به نحو کل نه کلیه در معین، به نحو کلیه در معین. حالا توضیح میدم خدمتتون. بله آفرین، الان توضیح میدم. بله، نظریه دوم این است که خمس تعلق میگیرد به عین، منتها شراکت بین مالک و بین اصحاب خمس به نحو اشاعه هست، به نحو اشاعه هست که ما همین نظر را در مباحث گذشته تبیین کردیم. وقت اثر بین این دو نظریه چیز وقتی خمس تعلق بگیرد به عین، این دو تا نظر هست، یکی به نحو کلیه در معین، یکی به نحو شراکت به نحو اشاعه. تفاوتشون چیه؟ اثرشون در چیه؟ بارکلا بارکلا آره. اگر چنانچه مبنای صاحب عروه را پذیرفتیم که خمس تعلق گرفته به عین منتها به نحو کلیه در معین، که کلیه در معین را مرحوم شیخ در مکاسب مفصل بحث کرده، مثال میزنه به ساعون من صبرتن، من شما در این کوپه گندم شریک هستیم، منتها شما یک ساع از این کوپه گندم با من شریکید، یک ساع، یک ساع کلیست، منتها در این کوپه گندم معین، ساعون من صبرتن، شما یک ساع دارید از این صبره. بر این مبنا در خمس هم صاحب عروه و جمع دیگر معتقدن خمس از باب ساعون من صبرتن هست، یعنی کلیه در معین. مذهب کلی چیه در مان حنفی؟
کلیه
خود این یک پنجم یک پنجم کلیست. این مثلا فرض کنید عین ممکنه 100 تا یک پنجم داشته باشه، ممکنه 500 تا یک پنجم داشته باشه، درست شد؟ نه نگوییم 5 تا یک پنجم دارد، نه 500 تا، 5 تا یک پنجم دارد. اینجا 5 تا یک پنجم کلیه، منتها در همین عین، خارج از این عین نیست، میشه کلی در. حالا چون کلی خمس تعلق گرفته به این عین به نحو کلی در معین، مالک میتواند برود هر کاری که بر سر اون میخواد بیاورد، میتواند حتی اگر بخواد تلف کند میتواند، منتها اون مقداری که یک پنجمش باقی بمانه، یک پنجمش باقی بمانه. ولی بر مبنای ملکیت به نحو اشاعه که مقتضای کتاب و سنت همینه، مالک به هیچ عنوان نمیتواند تصرف در عین متعلق خمس کند. چرا؟ چون دست سر هر جزئی از اعضای عین بگذار عین متعلق خمس، 4/5 مال مالک، 1/5 مال اصحاب خمس است. دست روی هر جزئی که بگذارد مالک که تصرف کند، 1/5 تصرف در ملک غیر هست. لذا قبل از پرداخت خمس حق هیچ گونه تصرفی ندارد. لذا اگر بفروشد این را نسبت به یک پنجم می شود فضولی، بله می شود فضولی و نیاز دارد به اجازه مالک، اجازه دارد به مالک که اصحاب خمس باشن. خب در اینجا دیروز هم عرض کردیم مالک اصلی که امام معصوم است که نیست، نیست، دسترسی نداریم. ان قلت اگر کسی دسترسی داشت به امام زمان و گفت من خدمت امام زمان رسیدم و به من گفته که تو مالک یک پنجم هستی، تو مالک این مال هستی و این خمس بهش تعلق میگیره، تو مجاز تصرف کنی. شخصی امین هم مثل مرحوم آیت الله بهجت، آیا ما میتونیم استناد کنیم به گفته مرحوم آیت الله بهجت؟ خیر، برای خودش حجت، ولی برای دیگران حتی برای مقلدین هم نمیتواند حجت باشد. ملاحظه فرمودید حجج در باب استنباط احکام خیلی مشخص هستند. حتی بله حتی اجماع تشرفی هم از این بابه. ملاحظه فرمودید نه اجماع تشرفی یک مسئله است اختلافی بین فقها، درست شد؟ کسی خدمت امام زمان میرسه و مسئله رو میپرسه، امام زمان میگه آقا مسئله از این قراره، اون فقیه نمبرز در کاره، نمیاد ادعا بکنه که امام زمان اینطور به من گفته،
اجماع
میاد ادعای اجماع بکنه.
ها؟ میگم نظر معصوم که داره کشفت
مدار معصوم کرده، بله دیگه معصومه، میاد ادعای اجماع میکند، درست شد؟ منتها بگی منبع اجماعت کجاست؟ آیا خودت بررسی کردی تا بشه اجماع محصد؟ یا نقل کردی تا اجماع منقول بشود؟ دیگه نمیتواند بکنه. اینجاست که ادعای اجماع او فقط برای خودش حجته، دیگران چین اجماعی رو نمیپذیرم، چون بالاخره اجماع باید مدرک داشته باشه. ملاحظه فرمودید؟ خب در اینجا پس بر مبنای ملکیت به نحو اشاعه به هیچ عنوان مالک حق تصرف ندارد، ولی به نحو کلی در معین چرا حق تصرف دارد. خب عرض کنم خدمت شما مباحث فراوانی در این زمینه وجود دارد. حالا بر مبنای کلی در معین که مالک حق معامله با دیگران را دارد، آیا فقط حق معامله با شیعه را دارد یا می تواند معامله کند با دیگرانی که اعتقادی به خمس ندارند، مثل اهل سنت، مثل کفار؟ البته در بحث کفار اختلافی است که آیا کفار همونطوری که مأمور به اصول هستند مأمور به فروع هم هستند یا مأمور به فروع نیستند؟ این که میگیم غیر معتقدین به خمس مثل اهل سنت مثل کفار، بر کفار بر یک مبناست، اونی که کفار مأمور به فروع نیستند بر این مبنا داریم. چی؟
اگر باشه نمیشه معامله کرد.
این اختلافی که عرض کردم، الان اختلافیه، داریم بیان میکنیم خدمت شما. در اینجا بله
حتما موضوع پرجنجالیه.
ها؟
حتما این موضوع پرجنجالیه.
چی؟ بله بله بله، بسیار معرکت الآرا و نظرات خیلی فراوانی در این زمینه ها وجود داره. بعضی هم معتقدند که اگر معامله کند با معتقدین به خمس، مثل اینکه برود معامله کند با شیعه، معاملش نافذ نیست مگر حاکم شهر اجازه بدهد. این همه بر مبنای ملکیت به نحو کلی در معین. بعضا میگن نخیر، معامله با غیر معتقدین به خمس مثل اهل سنت و مثل کفار بر یک مبنا معاملش نافذه و اصلا نیازی به حاکم شهر هم، امضای حاکم شهر هم نیست. بله، آی خویی رضوان الله تعالی علیه بر اساس مبنای خودش که الان عرض میکنم، بر اساس مبنای خودش میفرماید معامله صحیح است چه با معتقدین به خمس چه با غیر معتقدین به خمس. معامله صحیح است. چرا؟ چون خمس تعلق میگیرد به عوض و به ثمن. بارگل مثل روایت بردی، قصب، سمک. آره آره، البته اونجا ما گفتیم خدمت عزیزان اون روایت احتمال داره که از باب اجازه خاص باشه، این احتمال شده. جواب آقای
خویی رو همینجا.
آره احسن تو. بعد خب حالا آقای خویی چرا این حرف رو زده که در معامله جایز است چه با معتقدین چه با غیر معتقدین؟ خمس، چون خمس تعلق میگیرد به خود عوض و به ثمن. دلیل آی خوبی چیست؟ در اینجا باید دلائل آی خوبی را از جمله روایت ابو خدیجه را در اینجا مطرح بکنیم و ببینیم آیا این مستند آی خویی و سایر مستندات آی خویی اشکالاتی برشون وارد هست یا اشکالاتی برشون وارد نیست. این بس خیلی طولانی میشه و دیگه ما میذاریم مباحث رو انشالله تا پایان ماه مبارک رمضان. درس ها دیگه تعطیل شده و میریم سراغ پایان ماه مبارک رمضان. انشاءالله اولین فرصت اعلام میشه خدمت عزیزان که تاریخ شروع چی هست. ما باید بالاخره بحث خمس رو به یک جایی برسونیم، اگر بتونیم تا سر مبحث انفال برسونیم. انفال رو انشاءالله از سال آینده شروع میکنیم چون مقداری کمی مانده از مباحث. خب من در پایان یه دو سه تا نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و اون اینه که آدرس آی مستمسک رو نگفتم خدمت شما. بله؟ آره نگفتم. مستمسک العروه جلد 9، جلد 9 صفحه 559. خب عرض کنم خدمت عزیزان که در این ایامی که ما در پیش داریم، یکی ماه شعبان هست، یکی ماه مبارک رمضان هست. در اینجا ما باید یه مقداری دقت کنیم راجع به ورود و خروجهای قلبی خودمان. این ورود و خروجهای قلبی خودمان فوق العاده در تنظیم شخصیت ما مؤثره، فوق العاده. به قول علامه حسنزاده، حتی فکر یک مسئله، مسئله خوب باشه یا بد باشه، روی ما اثر میکنه. به قول روانشناسان، فکر یک مسئله در ضمیر ناخودآگاه ما میرود، مستقر میشود، و اون چه که مهم است همون ضمیر ناخودآگاه ما. هر چه در ضمیر ناخودآگاه ما مستقر شد دیگه مستقره. حالا اینجا باید یه مقداری مراقبت کرد از عملمان، از اقوالمان و از افکارمان و تخیلاتمان. چه موقعی که میخواییم بخوابیم، چه موقعی که با دیگران هستیم، چه موقعی که خودمون تنها هستیم، کار بسیار کار سختی است، ولی هیچ راهی هم جز این وجود ندارد. ما که جز علمای دین محسوب میشیم، باید تلاش کنیم به ایمان خودمان عمق ببخشیم. به این صورت معمولی که ما زندگی میکنیم، نمیتوانیم به ایمان خودمان عمق ببخشیم. عمق بخشیدن در گرو کنترل قلبی خودمان است و این خیلی مهمه، خیلی مهم. من به شما از این توصیه میکنم، دو تا کتاب وجود داره، این کتاب ها را تهیه کنید. این کتاب ها جز کتاب های بالینی شما باشه، یعنی همیشه کنارتون باشه، از اینا استفاده کن. یکی کتاب خودشناسی برای خودسازی علامه مصباح، یکی هم معرفت النفس علامه حسنزاده. اون کتاب علامه مصباح یه جلده، کتاب علامه حسنزاده سه جلده. حالا یک چاپی سه جلده، شاید چاپای دیگه یه جلد باشه، این چاپی که من دارم سه جلد. عبارت های مرحوم علامه حسنزاده به فارسی، دوتاش به فارسی، ولی مال حسنزاده میگم سنگینه، خیلی نیاز داره به دقت، ولی عبارت های علامه مصباح نه، ساده و روانه، ولی در این حال دقیق علمیه. ذکر خیلی موثره، یعنی برای کنترل قلب، به قول روانشناس و کنترل ذهن، ذکر فوق العاده مهمه. یک جایی من گفتم آقا واقعا کار امام جماعت خیلی سخته، چند نفر آمده کاری نداره، من وای میسی جلو 10 دقیقه 20 دقیقه نماز ما تمام. گفتم نه، باطن نماز این نیست که شما میده، باطن نماز جماعت اینه که امام جماعت باید در این مدت 20 دقیقه کمتر بهتر قدرت تسلط بر ذهن خودشون داشته، و این کاریست فوق العاده سخت و مشکل. از عهده افرادی مانند مرحوم آقای بهجت و اینا برمیاد که از اون دوران کوچکی ممارست داشته در این مباحث. چون کار خیلی مشکلیه، خداوند هم برای قبولی نماز از ما نخواسته، ولی برای تکامل لازمه، چه خدا از ما بخواد چه خدا از ما نخواد. نماز واقعا یک دستور العمل پر رمز رازی است. زمانی که آدم نماز میخواند باید قلب و روحش پرواز کند، قلب و روحش پرواز کند به گونه ای که مشتاق بشه به خداوند. آیا از عبادت لذت باید ببرد؟ بله، در یک مرحله از سیر و سلوک آدم از عبادت و نماز باید لذت ببره، خودشون روح و روانی لذت ببره، در مقابل اونهایی که خلاصه به خستگی نماز رو میخوانن. اونایی که از عبادت لذت میبرند در مقابل اونایی که به سختی نماز رو میخوانن، اونا تکامل یافته تر هستن. اونتا لذت از عبادت کیه؟ زمانی که قلب ما قلب سالمی باشه. خیلی واضح و منطقی، قلب وقتی سالم باشد دنبال همجنس خودش میگردد. همجنس قلب سالم چیه؟ چیزی جز خدا نیست. فطرت الله التی فطر الناس علیها، اون فطرت ما از جنس خداست، اون رو طلب میکنه. درسته؟ ولی اوج کمال به لذت بردن از عبادت نه، این مرحله میانی است. اوج کمال این است که نماز را بخوانیم فقط برای خدا، نه برای لذت خودمان ها. مثل این که یک جوانی میخواد ازدواج کنه با دختری، چون خودش دوستش دارد برای لذت بردن خودش اون رو دوست دارد. درسته؟ نه، اگر کسی نماز بخواند که خودش لذت ببرد، این یه نوع کمال هست، ولی آخرین کمال نیست. آخرین کمال این است که فقط و فقط برای خدا عبادت کند، که البته رسیدن به این مرحله خیلی انسان باید کار رو خودش انجام بده. بله، انسان باید ابتدا خرابی های قلب رو درست کنه، چالوچوله های قلب رو درست کنه، بعد از آن یواش یواش شروع کنه به آبادی و عمرانی قلب. خب ماه شعبان با توجه به دعاهایی که داره، ماه مبارک رمضان با توجه به دعاهایی داره، فوق العاده به ما کمک میکنه، فوق العاده. شب اگر میخوای حالی داشته باشی توی ماه مبارک رمضان، سعی کنید افطارتون افطار سبکی باشه، افطار سبکی باشه. اگر افطار سنگین بود تمام انرژی هیکل صرف هضم غذا میشه. وقتی تمام انرژی هیکل صرف هضم غذا شد، هیکل چه میشه؟ خسته میشه. وقت بخواد بلند شید برای عبادت دیگه نمیتونه، خسته است طبیعیه. این یک مسئله. مسئله دیگه هم همیشه سعی کنید عبادت هاتون را یه برنامه ریزی یعنی داشته باشه، که عبادت هاتون زمانی که وقتش میرسه دیگه شما خسته نباشید، بیحال نباشید، جسمتون راحت باشه، زیر پاتون نرم باشه، کف پا در راحتی اعصاب فوق العاده اثر داره. مرتضی فرمودی انسان وقتی که پاش میذاره یک جایی کاملا احساس راحتی بکنه. وقتی احساس راحتی کردی دیگه هی ذهنت متوجه سوز پات نمیشه، درد پات نمیشه، متوجه اون سفتی زیر پات نمیشه، ذهن شما متوجه چی میشه؟ خداوند میشه، بهتر میتواند انسان اون را کنترل کند. کنترل البته نیاز به یک زمان طولانی و تنهایی طولانی داره. من در حق همه شما دعا میکنم، امیدوارم که شما هم دعا بکنید، خدای متعال توفیقی به ما بده که بتوانیم در مسیر خودسازی قدم برداریم. من جمله آخری رو بگم از علامه حسن‌زاده، خیلی صحبت جالبیه. علامه حسن‌زاده می‌فرماید این آیه مبارکه که می‌فرماید یفر المرء من اخیه، خوندید آیه رو دیگه، تا آخر آیه قیامت که میشه آدم از نزدیکان خودش فرار میکنه. اونجا علامه حسن‌زاده میگه چرا فرار میکنه؟ چرا باید آدم فرار بکنه؟ در حالتی که در زمانی که حالت استرس و حالت ترس وجود داره، اگر یکی از نزدیکان آدم باشه، آدم کیف میکنه که بره پیش او، یه اعتمادی براش ایجاد میشه، یه آرامشی براش ایجاد. ولی برعکس اونجا آدم فرار میکنه. آدم از پدر خودش فرار، از برادر خودش، از همسر خودش، بچه های خود فرار. میگه ریشش اینه که فرار میکنه، نه اونجا صحنه یوم تبل سرائره، باطنها نمایان میشود. باطنها میگفت که مرحوم علامه حسن‌زاده میفرماد این که از برادرش فرار میکنه، چون برادرش رو بشه جانور میبینه، میدونه برادرشه ولی جانوره، جانوره درنده. خب مسلم آدم از جانور درنده فرار میکنه، علت فرار اینجا برمیگرده. و الا چرا ما میچسبیم به امام حسین؟ چون روایت داریم بهشتی ها رو وقتی میخوان ببرن بهشت، به زور میبرن تو بهشت، در حالتی که معنی نداره به زور ببرن. تو اونجا دیگه موفق شدی، قبول شدی، اهلا و سهلا ملائکه میگن سلاما سلاما، بفرمید داخل بهشت، ولی نمیرن بهشت. تو بهشت بود روایت داره وقتی امام حسین رو میبینن میرن به سمت امام حسین، اونقدر میمونن به امام حسین، جذب امام حسین میشن که میگن بخوا برید داخل بهشت، اینا نمیرن، غرق در جمال امام حسین میشن. حالی چطور غرق در جمال امام حسین میشن؟ این اونجا باید باشیم که خیلی شاید برای ما قابل تصور نمید. خب امیدوارم که خدای متعال به همه ما توفیق عنایت کنه که بتونیم در مسیر درست صحیح و خدمت به اسلام انشاءالله خدمت کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.